ساعت 21 به وقت تهران از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. توجه فرمایید. وزارت خارجه ارمنستان ترکیه را به حمایت نظامی از جمهوری آذربایجان متهم کرد. شاهزاده رضا پهلوی خواستار گسترش و پیوند اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در داخل کشور شد. و وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا با کشتن قاسم سلیمانی دشمن شماره یک داعش را از میان برد. کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت. ارمنستان روز دوشنبه ترکیه را به پشتیبانی مستقیم نظامی از جمهوری آذربایجان در درگیری نظامی بر سر منطقه قره‌باغ متهم کرد. به گزارش رویترز، وزارت خارجه ارمنستان در بیانیه‌ای گفته است که ترکیه در صحنه نبرد حضور مستقیم دارد. در این بیانیه آمده که کارشناسان نظامی ترکیه دوشادوش نیروهای جمهوری آذربایجان می‌جنگند و سلاح‌های ترکیه از جمله هواپیماهای بدون سرنشین و هواپیماهای جنگی نیز استفاده می‌کنند. به نوشته رویترز، جمهوری آذربایجان این ادعاها را رد کرده و هنوز هیچ واکنشی از سوی ترکیه در مورد این بیانیه منتشر نشده است. این در حالی است که دومین روز از نبردهای مرگبار میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در ناگورنو قره‌باغ، نیروهای قره‌باغ از کشته شدن 28 نفر دیگر از افراد خود خبر دادند. شاهزاده رضا پهلوی با تاکید بر اینکه باید هدف همه مخالفان جمهوری اسلامی نجات ایران باشد، خواستار گسترش و پیوند اعتراض‌ها و اعتصاب‌های مردمی در داخل کشور شد. شاهزاده رضا پهلوی که روز دوشنبه در یک پیام ویدیویی با عنوان پیام نوین سخن می‌گفت، انزوا، فروپاشی اجتماعی، سرخوردگی و نومیدی را تنها دستاورد 41 سال حکومت اسلامی دانست و گفت این نظام اصلاح پذیر نیست. او پیمان نوین را پیمان بین همه مردم توصیف کرد.
انگیزه من برای ارائه این پیمان نوین رسیدن به قدرت سیاسی نیست، بلکه تلاش برای برقراری سیستمی است که در آن قدرت هرگز در انحصار یک فرد یا یک گروه نباشد.
شاهزاده رضا پهلوی در همین راستا خواهان تشکیل حلقه‌های نافرمانی مدنی در محیط‌های کار شد تا بتوان یک شبکه بزرگ اعتراضات در داخل ایران سازماندهی کرد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، میگوید آمریکا با کشتن قاسم سلیمانی دشمن شماره یک داعش را از میان برد. محمد جواد ظریف روز دوشنبه در یک مراسم عمومی در وزارت خارجه سخن میگفت.
شما میگید شما داعش را از بین بردید، شما دشمن شماره یک داعش را کشتید. اون هم با زبونی، با نهایت سبوعیت آنچنان زدید که فقط یک دست از سردار ما باقی ماند. شما این گونه اید.
مقام‌های دولت آمریکا به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها با دفاع از عملیات منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی او را تروریست شماره یک جهان خواندند. در واکنش به این اظهارات، محمد جواد ظریف برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی اظهارات وی را به نوعی تمجید از قدرت عملیاتی آمریکا توصیف کردند. کانال خبری امتداد گزارش داده است که پدر امیر حسین مرادی، یکی از معترضان آبان 98، روز دوشنبه 7 مهر ماه در منزلش خودکشی کرده است. امیر حسین مرادی یکی از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراض‌های آبان 98 بود که از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده است. بر اساس این گزارش، علت خودکشی پدر آقای مرادی فشارهای زیاد روانی و بلاتکلیفی و نگرانی از اجرای حکم اعدام فرزندش بوده است. مادر امیر حسین مرادی به کانال امتداد گفته پس از وقوع این اتفاق، نیروهای امنیتی و تعدادی خبرنگار منتسب به صدا و سیما در خانه آنها حاضر شدند و حضور دارند. خبر صدور حکم اعدام امیر حسین مرادی همراه با سعید تمجیدی و محمد رجبی اسفند 98 منتشر شد. آنطور که در خبرها هم شنیدید، مناقشه‌ای که مدت هاست در جنوب قفقاز بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر این منطقه در جوشش است، روز یک شنبه به مرگبارترین درگیری نظامی بین دو کشور در 4 سال اخیر تبدیل شد و واکنش قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی را به دنبال داشت. در گفتگو با جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا، نخست از وی در مورد ریشه این مناقشات پرسیدم. جلیل روشندل:
اصل قضیه برمیگرده به سقوط اتحاد شوروی و جدا شدن جمهوری ها و کم کم این تمایل در بعضی از گروه های قومی و زبانی که شاید بتونن استقلالی یا خودمختاری داشته باشن، و در نهایت در 1991 قره‌باغ با اکثریت ارمنی در داخل سرزمین آذربایجان اول اعلام استقلال میکنه. طبیعتاً این استقلال توسط آذربایجان که نمیخواد سرزمینش چند تیکه بشه، جلوش استادگی میشه و جنگ شروع میشه. ولی نه خیلی سریع با میانجیگری روسیه آتش بسی اعلام شه و اوضاع احوال در 1994 تحت کنترل در میاد. از اون وقت تا به حال نه جنگ و نه صلح بود، به هر صورت به نوعی منطقه خودمختاری به رسمیت نشناخته شده ای داشت، ولی در چند ماه اخیر مجدداً آتش از زیر خاکستر به قول معروف در آمد و درگیری‌های رخ داد که چند ده نفر کشته شدند و باز موقتا ساکت شد تا اینکه در همین 2 روز اخیر دوباره درگیری‌ها شروع شد. از عواملی که این قضیه رو به اصطلاح تشدید می‌کنه، صرف نظر از اینکه به هر حال مسئله قومیتی و زبانی مطرح است، مسئله اهمیت ژئواستراتژیک منطقه است با توجه به تجارت نفت و گاز و اینکه خط لوله‌ای از دریای خزر از نزدیکی این منطقه عبور میکنه به اروپا و به هر حال ثروت از اونجا عبور میکنه، و این معمولا اینجور مواقع اقلیت‌های قومی فکر میکنن که سهم اونا از این ثروت دیده نشده یا به اونها سهمی داده نشده و در نتیجه دست به چنین اقداماتی میزنن، شاید بتونن وضعیت اقتصادی اجتماعی رو عوض بکنن. در این مورد به خصوص بعضن البته نقش ترکیه رو به عنوان احتمالاً محرک قضیه با حمایت از آذربایجان در قبال ارمنستان مطرح کردن، ولی هنوز شاید زود باشه به صورت قاطع بگیم که حداقل این حرکت توسط ترکیه تحریک شده باشه. ممکن است ترکیه با مشاهده تغییر اوضاع بخواد جهتگیری بکنه، کما اینکه گمان زنی های در مورد اینکه یا نیروهای ترکیه یا کارشناسان نظامی ترکیه به آذربایجان کمک کرده باشن در این مورد مطرح شده، ولی هنوز قاطعیت در موردش وجود نداره.
علاوه بر ترکیه که شما الان گفتین و در روزهای اخیر هم وزیر خارجه‌اش و سخنگوی رجب طیب اردوغان هم به روشنی پشتیبانی خودشون رو اعلام کردن، این مناقشه در بقیه کشورهای منطقه چگونه واکنش‌هایی رو میتونه به دنبال داشته باشه؟ احتمالاً ایران و روسیه.
بله، البته ایران به نوعی روی صندلی داغ نشسته، چون با آذربایجان و ارمنستان هم مرز بسیار کوچیکی که با ارمنستان داره برای تجارت با ارمنستان مورد استفاده قرار میگیره و اغلب قرابت ایران و ارمنستان رو به عنوان نوعی استفاده استراتژیک ایران از ارمنستان علیه آذربایجان تعبیر میکنن، در حالی که در اوایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آذری‌ها خیلی مایل بودن که اتحادی بین دو بخش شمالی و جنوبی صورت بگیره و این خودش بالقوه برای ایران یک تهدید هست. اما درگیری اخیر وارد اون مقوله نمیشه، ولی اگر که موجب تشدید قوای آذربایجان بشه یا به نوعی آذربایجان در این قضیه قوی تر خارج بشه، اون موقع میتونه برای ایران نگرانی جدی داشته باشه. به همین دلیل در سطح وزیر خارجه تماسهایی با هر دو کشور صورت گرفته. در حال حاضر موضع ایران این هستش که باعث عملیات جنگی قطع بشه و روند سیاسی شروع بشه، و اتفاقا این موضعی است که کرملین هم در قبال قضیه داره و مسکو که یک موقعی به هر صورت به عنوان برادر بزرگتر در این منطقه حاکمیت قاطعی داشت، حالا از طریق دیپلماسی خواهان این هستش که عملیات جنگی رو متوقف بکنن، و گویا تماس‌های هم در سطح وزیر خارجه بین مسکو و آذربایجان و مسکو و ارمنستان صورت گرفته، و علاوه بر اون رئیس جمهور جمهور روسیه آقای پوتین هم با مقامات ارمنی صحبت تلفنی داشته که نشون میده تا چه حد این قضیه مهم است. شما هم اشاره کردید که ترکیه هم صراحتاً از آذربایجان حمایت کرده و بعضی ها خب این حمایت ترکیه رو در ادامه اون رویاهای آقای اردوغان برای تشکیل یک امپراتوری عثمانی مانند یا اسلامی عثمانی در منطقه نسبت میدن.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا. رضا خندان، بکتاش آبتین و کیوان باژن، سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، روز شنبه برای اجرای حکم حبس به زندان اوین منتقل شدند. حافظ موسوی از اعضای کانون نویسندگان ارزیابی خود از این واقعه رو با رادیو فردا در میان گذاشته که میشنوید.
حکمایی که برای سه نفر از اعضای کانون نویسندگان صادر شده مربوط به پرونده چند سال است. اتهامشون هم اتهامای بی اساسی و حکمی هم که صادر کردن که بسیار غیر عادلانه و ظالمانه ای هست. به ویژه اجرای حکم الان در شرایطی که تهران در بدترین دوره شیوع کرونا هست و اعلام کردن روزانه متجاوز از 200 نفر کشته داریم میدیم و در زندان ها هیچ گونه امکانات بهداشتی و درمانی به اون شکلی که حتی در بیرون هم کاملا در دسترسی اونجا وضع بدتره، در چنین شرایطی من فکر میکنم رفتار بسیار ظالمانه هست که علیه سه نویسنده انجام دادن، اونم با اتهامایی که گفتن اقدام علیه امنیت ملی. خب مصداق این چی است؟ سالانه اعضای کانون نویسندگان بر مزار مختاری و پوینده و شاملو جمع میشدن و حالا البته در این چند سال هم اغلب نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی مانع حضور جمعیت بر سر مزار شدن. خب این اتهام بی اساسیه. کجا اقدام علیه امنیت ملی به شمار میاد در مملکتی که سنگ روی سنگ بد نیست و مردم با هزار یک شد گرفتاری و فقر و نداری و از شمد بحران روبرو هستن؟ اتهامایی که این دوستان ما در نشریه داخلی کانون رو منتشر میکرد، نشریه داخلی کانون احتیاج مجوز نداره، تعداد اندکی برای خود اعضای نشریه منتشر میشد. یا مثلا این دوستان به همراه جمع در واقع بیشتری از اعضای کانون نویسندگان تاریخچه 50 ساله کانون نویسندگان رو تدوین کردن. این در واقع کتاب قرار بوده که در اختیار اعضا در درون در واقع خود تشکیلات کانون نویسندگان قرار بگیره. کتاب حتی قبل از توزیع، قبل از اینکه به دست کانون برسه توقیف شده. بنابراین خود نفس این حکم ها ظالمانه است. اجرای حکم در این شرایط کرونا واقعا به نظر من همونجوری که در بیانیه کانون نویسندگان هم آمده، یه جور انتقام کشی، انگاری دارن گروهی رو به قربانگاه میفرستن و امیدوارم اعتراض هایی که صورت میگیره باعث آزادی این سه نویسنده بشه. کانون نویسندگان یک نهاد صنفی و فرهنگی که 52 سال پیش نویسندگان آزادی خواه و مستقل ایران تشکیل دادن. این کانون یک حرف هم بیشتر نداره. دفاع از آزادی اندیشه و بیان به هیچ حصر و استثناء. این حرف در واقع حرف کهنه شدنی نیست. میل به آزادی، خواست آزادی، خواست آزادی بیان در فطرت و در سرشت انسان نهفته است. و همین دلیلی که در این 52 سال با همه فشارهایی که چه در گذشته چه در رژیم فعلی آمده، کانون نویسندگان ایران به کار خودش ادامه داده، همچنان هم ادامه خواهد داد. و کانون نه داعیه سیاسی داره، نه قصد قدرتگیری داره. کانون میخواد از آزادی بیان، از آزادی اندیشه دفاع بکنه. کانون میگه که هر کسی یا همگان حق دارن درباره همه چیزی فکر بکنن، بنویسن، بیاندیشن و نوشتهشون رو منتشر بکنن. این خواست خاصی نیست که بشه از وجدان جامعه پاکش کرد. به نظر من حکومت‌هایی که وجود آزادی بیان رو، گردش آزادی اطلاعات رو به ضرر خودشون میدونن و میخوان مردم رو در بیخبری نگه دارن، سعی میکنن چون این نهادهایی رو از جلوی پای خودشون بردارن. در حال کمچه کاری شدنی نیست. به نظر من زندانی کردن این دوستان ما، البته بی سابقه هم نیست، در دهه 70 تعدادی از نویسندگان رو به قتل رسوندن، به طرز فجیع به قتل رسوندن، ولی خب کماکان خواست کار نویسندگان رو نویسندگان دیگری پی گرفتن. یک جوری زهر چشم گرفتن، یک جوری خاموش کردن صدای نویسندگان مستقله و به نظر من راه به جایی نمیبره.
با ارزیابی حافظ موسوی در مورد به زندان منتقل شدن سه تن از اعضای کانون نویسندگان میرسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.